أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفصل زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. انجيل الاشياء درسته بله و عجابه عجابه انسانی ها بارو تشه گفتیم فنگیل الاشیاء القائمه و عجابه انسانی به طریقه این المنه و المعارضه اما الابل فهوان لا نسلم انه کان واجبا لذاته به مجرد عدم مقارنت دید ماهیه بل وجوبه لأنه وجود لا أتم منه وأما الثاني فبأن نقول لمن اعترف بها جمهور المشائيين لتجرد الوجود عن الماهية في الواجب تعالى بس در كلام شيخ إشراق بود راجع به قوام وجودات و ماهیات قوام باهی ماهیات مجردات هم از نفس و مافوق به ذواتشون و عدم عروض وجود بر اونها، فقط نفس قیام اونها به اون ذوات خود او مصحح حمل موجودون است بر اونها. مسئله که راجع به موجب شد که شیخ اشراق این مطلب رو مطرح کنند، چون بنابر قول مشایخین وجود عارض بر ماهیت میشه، در واسطه عروض بر ماهیت است که ما موجودون را میتوانیم اطلاق کنیم بر اونها، و اونها دیگه قائم ذاتشون نیستن ماهیت، بلکه اون ماهیات ماهیاتی هستند در عالم تفکر بنابر اعتقاد اینها، و بعد اون وجود میاد و عارض میشه بر اونها و اونها را به مرحله تعیین خارجی تبدیل میکنه. اما کلام ایشون حکایت از یک مسئله میکرد، البته مطلبی که ایشون مطرح میکنن تا حدودی مسئله دقیقی است، اما راجع به کیفیت برداشته این قضیه است و رسیدگی به جوامع تا اینکه مسئله خالی از اشکال باشه. ایشون در مورد نفس معتقد بودند که نفس دارای ماهیت نیست، بلکه نفس وجود محض است. البته این قضیه برگشتش به یک معنای بسیار دقیقی است که اونجا که ما از ماهیات در عالم امکان، از حدودها و از نواقص در عالم ماده ما مشاهده میکنیم، اونها را در مسئله نفس نمیبینیم. هرچه را که ما به نفس نسبت میدهیم، باز اون نفس اعلا و اشرف است، و در اینجا مراقبه و میشه گفت اون تمرین یا یک نحوه اهمالی که بعضی از بزرگان در دستورات خودشون به سلاک و به مراقبین میدادن، این مسئله را روشن میکنه. در توجه به نفس، اون چرا که انسان باید به دنبال او بگردد عبارت است از اون خودیت خود بدون هیچ گونه تعلق و بدون هیچ گونه خطوط و بدون هیچ گونه توجه به سمتی از سمتها و به طرفی از اطراف توجهات نفس، صفات نفس و ملکات نفس، که تمام اینها از اون محدوده ذات نفس خارجه. پس ذات نفس چیست؟ ذات نفس عبارت از یک حقیقتی میماند که اون حقیقت عبارت است از خود همون اصل الوجود، اون مسئله اصل الوجود همون نحوه تمازل از سوق ذات است، که اون تنازل با سایر تنازل‌ها که از مرتبه اسما و صفات است متفاوت می باشد. این نکته است که بین نزول حقیقت وجود در عالم امکان به شکل نفس و بین سایر حقایق عالم وجود در عالم امکان به اشکال مختلفی دیگری، گرچه همه اشکال و همه ظهورات برگشتش و واقعیتش عبارت است از اطوار وجود و کیفیت وجود در اشکال مختلف، اما در مرتبه نفس ما شکل نمی‌بینیم و اون چرا که می‌بینیم ظهورات مختلف نفسه، اما خود نفس دارای ظهور خاصی نیست که از اون ظهور اختلاف او را با سایر نفوس ما مشاهده کنیم، بلکه خود نفس عبارت است از همون وجود اطلاقی که در محدود قرار گرفته، محدود شده. بنابراین از این نقطه نظر شایسته مقام خلافت اللهی داره، چون سایر موجودات در تمام عوالم وجود اونها نازله اسماء و صفات کلیه الهی هستند، اما وجود نفس وجود نازله از خود سوق ذات است، گرچه همراه با این نزول اسماء و صفات کلیه الهی هم برای این نفس زوائد و متعلقاتی را طبعا ایجاد کردند بر حسب اون محدوده سعه وجودی شدتا و ضعفا. این مسئله بسیار عجیب و عالی، کسی که به حقیقت این مسئله برسه به حقیقت معرفت توحید رسیده. مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه در اینجا ظهور پیدا میکنه و شاید مقصود مرحوم شیخ اشراق از طرح این قضیه این باشه، منتها ایشان در کیفیت بیان مسئله ظاهرا دچار کمی اختلاط شدن. این مطلبی را که ایشون میفرمایند راجع به نفس اختصاص به حقیقت نفس داره، دیگر مراتب دیگر از ابداعات و از مجردات نسبت به این قضیه اونها جدا هستند. تمام ابداعات حتی عبور نزول اینها از مرتبه سوءذات نیست، بلکه از مرتبه واحدیت که اون مرتبه جامعیت اسما و صفات کلیه است و فقط نفس انسان است که اعلای از این مرتبه از مرتبه هویت این نفس تنازل پیدا کرده. مرتبه هویت یعنی اون مرتبه ای که ذات فقط خود را در نظر میگیرد بدون هیچ گونه اسم و رسم، بدون هیچ گونه تعینی، بدون هیچ گونه فضولی، بدون هیچ گونه تعلقی، حتی از علم اعلا و از قدرت اعلا. از اون مرتبه ذات خود را تنازل داده است و نفس انسان را از اون مرتبه دارای حدی قرار داده که او اشکالی نداره. اما در سایر موجودات اون ذات وقتی که میخواد تجلی کند به تعینات مختلف با رعایت حدود و سقوری که اسماء و صفات کلیه اون حدود و اون سقور را رقم میزنن و تعیین میکنن تجلی پیدا میکنن، حتی اعلای از ملائکه مبرر تمام اینها در مرتبه مادون ذات هستند. در جایی که پیغمبر اکرم به معراج رفت، مسئله معراج عبارت است از ورود در عوالم نفس و حرکت در خود، حرکت در خود یعنی حرکت در همون عوالم کلیه، عالم مثال، عالم ملکوت و سایر عوالم دیگر که تمام اینها مراتب اسماء و صفات کلیه است. هر عالمی ظهور یک اسم از اسماء کلیه الهی است. عالم رحمت داریم، عالم رحمت داریم، عالم رزق داریم. اگر کسی در اون عالم وارد بشه، کیفیت ارزاق رو در اونجا مشاهده میکنه که این ارزاق چطوری میاد پایین، از مرتبه واحدیت میاد پایین و هر رزقی برای همون شیء خاص در اونجا مشاهده میکنه. از تمام اون افرادی که در همه عوالم هستن تا اون کرمی که در زیر خاک هست الان داره روزیش میاد، دقیقا میبینی که آمد رفت و چطور سلسله اسباب دور شد تا این که یه قضایی به اون کرمی که در دل خاک هست برسه. این رو کاملا میبینی، یا این که چطور سلسله علل و وسائل دست به دست هم داد، داره میاد یه مرده بارسا یه قضیه پیش اومد، دوباره به حرکتش ادامه داد، کم شد زیاد شد، جرح و تعدیل و اینها تعلق گرفت تا اینکه به اون به اصطلاح شی، به اون برگ در فلان درخت، به اون تار مویی که فرض بکنی که حیات دارد، چطور داره الان اون رزق میرسه که اگر اون رزق نرسه این تبدیل به سفیدی میشه، از سیاهی به سفیدی تبدیل. تمام اینها رو میگه دیوانه میشه انسان، اصلا نمیتواند تحمل یک همچین چیزی داشته باشه. درست شد. اینها تمام مراتب اسماء و صفات کلیه است که نزول پیدا میکنه و تعینات را به وجود میاره. پیغمبر از مرتبه اسماء عبور کرد که جبرئیل نتوانست، و الا تا وقتی که در مرتبه اسماء و صفات بود، جبرئیل هم خودش ظهوری از ظهور اسماء کلیه الهی است. از مرتبه اسماء که میخواد بگذره، خب طبعا جبرئیل قدرت نداره، تحمل نداره. نه اینکه جبرئیل بتواند و بعد آتش بگیره احتراق، اصلا نمیتواند. چگونه وجود معلول میتواند در مرتبه وجود علت قرار بگیره؟ این که میگه لعودنم تو امولتن لحترق، حکایت از عدم توانایی وجودی میکند، نه اینکه از اعداد سلسله علل، اما عدم تمامیت قابل، نه اصلا قابل دیگر نیست. قابل است برای این هم. شما وقتی که یک سلم دارید، نردبان دارید، در این حد امکان ندارد این نردبان بتواند به نردبانی که در دو متر برسه. نردبانی که در دو متر هست، سلمی که در دو متر هست، نمیتواند به سلمی که در چهار متر برسه. نمیتواند یعنی سلسله وجودیش در همین حده، مرتبه وجودی او در همین حد قرار گرفته. این نفس آدمی از این نظر شایسته و لائق مقام خلیفت الله شده است که توانسته از مرتبه اسماء عبور کنه، یعنی به یک حقیقتی برسد که حقیقت نفس انسان از علم بالاتر است، یعنی اون حقیقت مافوق علم است، حتی مافوق اسماء کلیه الهیه. اسم کلیه الهی که اسم عدم می شود که علیم است، از نقطه نظر ارضی تمام عوالم وجود را گرفته است و بالاتر، اما از نقطه نظر طولی نفس ناطقه انسانی از همین اسم علیم بالاتره، از همین اسم قدیر بالاتره، از نقطه نظر طولی. درست منتها این از نقطه نظر عرضی وقتی که بقا پیدا می کند متناسب با اون حد ذات خودش از این اسم علی در او تعلق می گیره. وقتی که بقا پیدا می کند کلام شیخ اشراق ناظر به همین قضیه احتمالا باید باشه. البته خب در بیان مسئله خوبی قدری قصوراتی ایشون دارن، اما اگر ما بخوام کلام ایشون رو توجیه کنیم به این کیفیت، مسئله قابل توجیه. بناهن علا هادا دو اشکال هر شد در این مسئله وارد میشه که از اشکال اول جواب دادن. یکی این که وجود واجبی چون مقارن با ماهیت نیست، واجب به ذاته هست، پس هر وجودی که واجب باشد این باید قائم به ذات باشه، اون ماهیت باید او عین وجود باشه. وقتی که عین وجود بود، آن عین وجود بودن ابتدای وجوب ذاتی را می کند. پس تمام موجودات و تمام اون وجودات مجرده، اما از نفس و به عبارتی ایشون مافوق نفس، که مافوق نفس معنا نداره، مافوق نفس باید اینها دارای وجود ذات باشن، که از این مسئله ایشون جواب دادن. سوال دوم و اشکال دوم این بود که البته به اصطلاح در جوابی که ایشون گفتن مسئله به اینجا رسید، اشکالی که به اینجا رسید که اشیایی که قائم به انفسها هستن، قائم به خودشون هستن، دیگه نمیشه بعضی ها شدیدتر از دیگری باشه. چون اگر یک شیء قائم به ذات خودش باشه، این یعنی قائم به وجود است. وقتی که وجود قائم به وجود شد، یعنی وجود قائم به ذات خودش شد، دیگر در وجود اشدیت و از عفیت دیگه در اونجا معنا نداره. در حالتی که ما بالوجدان شدت و ضعف را مشاهده میکنیم در وجود. جوابی را که به اصطلاح ایشون این جواب را میدن، ایشون میفرمایند که این مسئله هیچ دلیلی برش نیست که شدت و ضعف این از اختصاصات کیف باید باشه، و کیف دارای شدت و ضعف است، و وقتی که کیف بود، پس بنابراین کیف عرضی است که معروض میخواد و قائم ذات نیست و باید تدلیل غیر داشته باشه، بلکه خود وجود که اعلای از حتی جوهر است، چون جوهر داخل در مقولات عشره و داخل در اصل ماهیاته، ولی وجود اعلای از ماهیاته، اون وجود دارای شدت و دارای ضعف است. گرچه اهل لغت این معانی رو نفهمند و نفهمند، اهل لغت از وجود چیزی سردر نمیاد، فقط اهل لغت میاد نگاه میکنه به زیادی و کمی، میبینه این چراغ نورش زیاد میشه کم میشه، بهش میگه مراتب تشبیه در نور است. اما اینکه اهل لغت بیاد یک نور باطنی را بفهمه، اون آقای مسیحی که آمده المعجزه نوشته که از این مسئله خبر نداره، که غیر از این نور ظاهر ما نور باطنی هم داریم و اسم او رو هم باید نور بذاشت. یا این که فرض بکنید که در مراتب مختلفه کیف، کیف اشدیت و ضعفیت میبره، میگوید شدید و ضعیف مال کیف است. اما حالا این که ما یک قسم شدت و ضعفی داریم که اعلای از کیف که عرض باشه، حتی اعلای از جوهر است که عرض تا قائم به او باشه، چون عبارت از خود وجود، این مطلب را نمیفهمیم، نفهمن که نفهمیم، با همون حقیقت شدت و ضعف را که ادراک میکنیم، به هر چیزی که قابلیت صدق دارد ما این شدت و ضعف را به او منتسب میکنیم، و این در اینجا اشکال پیش نمیاد. اشکالی که در اینجا مطرح شده او این است که وجود من حیث و هو، اگر اقتضای وجود را بکنه، پس بنابراین هر وجودی که باید واجب ذات باشه، و شما که گفتید که نفس و علل ما فوق او قائم به ذات هستند، در حالتی که ما وجود واجب را از این نظر واجب به ذات می‌دونیم که قائم به ذاته، خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، وقتی وجود واجب از این نظر که قائم به ذات واجب به ذات بشه، این ماهیات که قائم به ذات هستند، پس اینا مثل وجود واجب می‌مونن دیگه، پس اینا واجب به ذات هستند. بله. خب این یه مسئله. جوابی که ایشون در اینجا میدن، دو تا جواب میدن. یکی میگن که اون چه که باعث شده است که وجود واجب واجب به ذات بشه، مسئله تمامیت اوست، این موجب وجود تحقق وجود به ذات شده. چرا؟ با این بیان، اگر ما این بیان رو در اینجا بکنیم، وقت در این نقضی که وارد میکنن این بیان اونجا اشکال پیدا میکنه. و بیانی که در اینجا میتونه توضیح بده مسئله را این است که تمامیت و نفس همه اینها از حدودات وجود وجود هستند، هم تمام و هم نفس. هر وجودی را که شما در نظر بگیرید دارای یک مرتبه از مراتب تشخص و مراتب تعین است. این یک ذره، فرض بکنید که این مقدار، این حسه از وجودی که در اینجا داره، این یه مرتبه است. طبعا این حسش بیشتر از وجوده، طبعا این حسش بیشتره، این کتاب حسش بیشتر از اینه و حل و مجر. هر چی که در عالم هست یک مرتبه خاص از وجود داره. این مرتبه خاص همون تعین اوست و تشخص اوست. درسته؟ تا به مرتبه ای باید برسد که اون مرتبه اتم باشه از همه مراتب به قاعده امکان اشرف. در قاعده امکان اشرف فلاسفه فقط این قاعده را در مورد صفات و در مورد اسماء به کار می‌برد، اما ما در اصل وجود هم این مسئله را ما استعمال می‌کنیم که اشکال داره. در قاعده امکان اشرف هم اسماء و هم صفات از نقطه نظر تعیین خارجی دارای مراتبی هستند. شما جمال را در نظر بگیرید، یک شیء فرض بکنید که قشنگی، قشنگتر از او هم امکان داره، قشنگتر از او هم امکان داره تا به حسن یوسف بخواد برسه، باز به حسن یوسف که بخواد برسه باز بالاتر از او هم چی؟ باز امکان داره. درست شد؟ یعنی اینطور نیست که نباشه. حالا اگر همین جمال را ما ترجیح بدهیم به یک نقطه میرسیم که دیگر جمالی مافوق او معنا ندارد. این را شما در نظر بگیرید، در هر شخصی، هر شخصی، هر مقداری که عالم باشه، بالا دست او هم وجود داره، فوق کل ذی علم علیم، بالای هم وجود داره تا به مرتبه‌ای باید برسه به قاعده امکان اشرف که دیگر مافوقی از او معنا ندارد. قدرت همینطور اون مرتبه اتمیت دیگر میشه مرتبه اطلاق. اتفاق کردید. پس در مرتبه اتمیت است که منجر به اطلاق میشه. وقتی که به اطلاق منجر شد اونجا میشه واجب ذات. یعنی در مرتبه اطلاق است که وجود قائم به ذات است. هر مرتبه از مراتب چون در اون مرتبه است، یعنی حد خورده. حد خوردن حد زننده میخواد. حد زننده میشه علت برادی، پس این متدلیه به غیر میشه تا میرسه به یه مرتبه ای که دیگر بالاتر از اون نیست. وقتی که بالاتر از اون نباشد یعنی دیگه در اونجا حدی وجود ندارد. یعنی مرتبه اتمیت خواهی نخواهی و به الزام انسان را به مرتبه اطلاق میرسونه. درست شد؟ این یه مسئله خیلی راحته. یعنی امکان اشرف در هر مرتبه ای انسان را قطعا باید به مسئله صرافت در اون صفت یا صرافت در اون ذات فرق نمی کنه برسید. در مورد وجودات مشککه متشککه هم مسئله از همین قراره. هر وجودی را که شما در نظر بگیرید به بیان مرحوم شیخ اشراق، این وجود یک مرتبه از مراتب داره، بعد مرتبه مافوق و مرتبه مافوق و مجردات مافوق و تا به یک مرتبه میرسه که در اون مرتبه عبارت از وجود متعال اتم از همه موجوداتی که هست. اون وجود وجود نیست که دیگه نباید حد داشته باشه. یعنی برهان انسان را الزام میکند به صرافت در وجود در این مرتبه. پس مرتبه اتمیت یعنی مرتبه اطلاق، مرتبه به صرافت و مرتبه به ذات. این در مورد اسماء و صفات بود، این در مورد ذات. این اشکال جواب معنوی از این قضیه. اما جواب معارضه‌ای که ایشون میدن، این مسئله در اونجا یه قدری ظاهرا در جواب یه خورده اصطلاح جای تأمل هست. ایشون میگن که ما همین مسئله را به مشایین میگیم، آلان مشایی. مگر شما قائم به چیز نیستی؟ مگر شما قائم به تجرد مفهوم وجود نیستی؟ مفهوم وجود مجرد نیست. این تجرد مفهوم وجود، این را شما در مورد آیا این مفهوم وجود مجرد از ماهیت است؟ مجرد از ماهیت است؟ اگر مجرد از ماهیت باشه خب در همه همه. اگر مجرد از ماهیت نباشه شما در مورد باری تعالی به اشکال برخورد میکنید. اونجا باید بگید که باری تعالی ماهیت داره و هوا خلاف هست. اگر شما مسئله را در اونجا دفع کنید، بگید که اون به خاطر مرتبه شدت اون در اونجا این مسئله هست، چون نور وجود در اونجا شدیده است او نیازی به ماهیت نداره. اگر اینطوره ما میگیم این مسئله در مورد مراتب مادون هم همینطوره. اگر مسئله حقیقت و برگشتش به وجوده، چه در مرتبه شدیدتر چه در مرتبه غیر شدیدتر، هر کدام اینها دیگه اینها نیازی به ماهیت و عروض بر ماهیت در اینجا ندارد. این بیانی که ما برای تقریر جواب اولیشون گفتیم در اینجا اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون نفس همون مرتبه اشدیت و اتمیت اقتضای اطلاق میکنه، پایین تر از اون دیگه اقتضای اطلاق نمیکنه، اتفاق کردیم. اینجاست که عرض میشه اگر ایشون سایر جوانب را هم در نظر میگرفتند و مرقه بیان میکردند مطلب ایشون جای داشت. و عجاب عن ثانی به طریقین المنع و المعارضه، از اشکال دوم جواب دادن به دو طریق، یکی طریق منع و دوم طریق نقض. اما الاول فهو انا لا نسعد و انه کان واجبا لذاته به مجرد عدم مقارنتی نماهیته، ما قبول نمی کنیم که وجود واجب تعالی از این جهت واجب لذات است، واجب ذات است که ماهیت نداره. نه، ولی ماهیت هم داشت باز واجب لذاته بود. من باز مثال داریم میگیم وجود لذات او به خاطر اتمیتشه. اگر اتمیت، البته خب در اینجا به اصطلاح فرق نمی کنه، این اتمیت اقتضای عدم ماهیت میکنه. به این بیان نمید که بهشون به این کیفیت بگن، ولی خب منظور ایشون همینه. یعنی میخوام بگن جنبه اتمیت موجب به صرافه میشه، موجب اطلاق میشه، چیزی هم که موجب صرافت و مطلقت واجب ذات هست. بل وجوبهو وجوب باری تعالی لعنهو وجود لا اتممه، از این جهت هست که وجود اتم از اون نیست. و من لوازم کونه که لا اتممه، از لوازم این که اون وجود واجب اتم از اونیست، ان لا یکونه مقارنن به ماهیت، این که مقارنه با ماهیت هم خوب نباشه. فلولت تفاوت و فیما یقوم به نفسی به تمامیت و نقص لکان حال سوال متوجه. اگر تفاوت به تمام و نقص نبود، یعنی در اونی که قائم به اوست که اون وجود است، اگر تفاوت به واسه تمام و نقص نبود این سوال متوجه بود. یعنی اگر مسئله تشکیک نبود سوال متوجه بود. حالا که همه وجودات یکی هستن، چرا یکی واجب ذات شد یکی ممکن شد؟ پس اگر، چون همه متواتی هستن دیگه، حکم الامثال فی ما یذم واحد، اگر وجودات همه در یک مرتبه بودن با همه اونا قائم به ذات بودن، وجودی هم که قائم به ذات واجب به ذاته، پس بنابراین دیگه ما ممکن نداریم، پس همه میشن واجب ذات. یا علی، از اول تا آخر همه واجب ذات هستن. این مسئله که موجب شده است ما از خجالت این طرح بیرون بیان، ما داریم میگیم این است که ما قائل به تفاوت در مراتب اصل وجود هستیم. وقتی که اصل وجود مختلف شد، خیلی خب یکی حد میخوره خب یکی حد نمیخوره دیگه، و کفا به این فرقن، اون میشه واجب ذات میشه واجب غیر. فلولا تفاوت و فیما یقوم به نفسه، اگر تفاوت در اونی که قائم به نفسه نبود که خود وجوده، ما یقوم به نفسه بود، اگر تفاوت به واسطه تمام و نقص نبود، لکان هذا سوال متوجه این سوال بود، لکنه او اندفع به تام و ناقص و این نمایق هذا موقعه بالمتواتی للمشکک. این اشکال در موقع خودش در متواتی در مشکک نیست. اگر نور دارای مراتب واحد باشه دیگه، پس بنابراین لامپ 500 ولت و 500 وات و لامپ 100 وات چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه. اینی که الان شما بگید 500 وات و اون میگید 100 وات، به خاطر که نور کم و زیاد داره، نور کم و زیاد داره. اگر نور کم و زیاد نداشت، شما در هر مغازه برفتید بهتون بگید 500 بده، 500 چی چیه؟ 100 بده، میگه 100 چی چیه؟ نور که کم و زیاد نداره. به محض اینکه نور این چیز بشه، این نور وجود داشته باشه، یه میزان داره و یه مقدار داره، درست شد؟ یا اینکه فرض بکنید که یک مثلا فرض بکنید که فرض کنید که مرغ بخرید، فرض کنید که مهمان دارید، میخواید مرغ درست کنید، دعوت کنید، مثلا ما رو دعوت کنید، میگه که آقا مرغ بده، ولی یه مرغی که مرغیتی زیاد باشه. یه حاج آقا حالتون خوبه؟ این مرغیتی زیاد باشه یعنی چی؟ حالا اگه شما باشید میگید خروس بده، خروسی زیاد باشه. یه والا اینی که ما تو ویترین داریم نیاز که دارید میبینید. بله خلاصه برید بگید که آقا میخوام یک خروسی داشتونه، خیلی خروس باشه. حالا نمیدونم که خروس ها رو ما سرشون باریدیم اینجا به دار زدیم که شما بیلید فرق کنید که اینها رو ببرید. عرض کنم که صلی الله که الله دعوت کنید سلام فرق کنید زلک خوب. اما بحث کنید که میخواید بیلید چیز دیگه بخرید، میخواید بیلید چیز بخرید که دارای کیفه بخبر. یا مثلا فرض کنید که میخواید برید فرض کنید که عرض کنم حضورتون که بله دیگه حالا یه قلم شما ما چیز میشیم خود رد میشیم سر صحبت. میخواید فرض کنید که میخواید برید یک چیزی بگیرید که از نقطه نظر جنس دارای مراتب مختلفیست. میخواید برید یک چوبی بگیرید و فرض کنید که میزی بگیرید اینها. میگید آه این چوبش این میزش از چیه؟ میگه از چوب. میگید چقدر این چوبش سفته، سفته یا شله؟ مال کدام درخته؟ آیا مثلا دوامش چطوره؟ در مقابل ضربه چقدر چیز میکنه، پافشاری میکنه؟ اینها دیگه مراتب مختلف صفتیست که عارض بر این چی میشه؟ عارض بر جوهر میشه. در مسائل متواتی علی کل حال مسئله کم و زیاد نداره، اما اون در مسائل مشکل. این اشکال اولی که جوابی که ایشون فرمود. و اما ثانی تبع النقول لمن طرف و هو جمهور المشایخ، به این آیان ما اینطور بگیم که اینها اعتراف میکنن به تجرد وجود از ماهیت در واجب تعالی قائل مشایخ غالب نسید و مقارنه اون وجود با این ماهیت در ممکن. ما به این آیان اینطور بگیم، حرف خودشون را به خودشون برگردانیم. ان مفهوم الوجود من حیث هو وجودان، کل مفهوم وجود تنهایی، کل مفهوم وجود. ان اقتضت تجرد عن الماهیت، اگر اقتضای تجرد از ماهیت میکند خود مفهوم، یعنی وقتی که شما وجود را در نظر میگیرید دیگه ماهیتی در نظر نمیاد. فیجب ان یکون کل وجود مجرد، هر وجودی باید مجرد باشه، در حالتی که اینطور نیست، وجودات مجرد نیست، حتی مثل فرق وجودات مادی نیست. و هوا به خلاف مازه هم تو فیلم ممکنه. و نقتز الله تجرد انها، اگر خود وجود و مفهوم وجود اقتضای لا تجرد می کند از او عدم تجرد، وجود واجبی باید از اون ماهیت مجرد نباشه و هوا به خلاف معترفتون به اختلاف است. و این لم یقتضی شیئا منهما، اگر لا به شرط است نه اقتضای تجرد از وجود میکنه، پس بنابراین اون چرا اگر یک وجودی بخواد اقتضای عدم تجرد کنه نیاز به علت داره، پس وجود واجبی نیاز به علت داره. و این لم یقتضی شیئا منهما، اگر اقتضای نه تجرد بکند و نه عدم تجرد، وجب ان یکون تجرد وجود الواجب، باید تجرد وجود واجب علت داشته باشه، یه علتی بیاد وجود واجب را مجرد کنه، چون خود وجود اقتضای تجرد نمی کنه. فیفتق الی غیره فلا یکون واجبا هذا خود. و این لم یلزم هذا الایراد هاهنا، اگر بگید در وجود واجب ایراد در اونجا نیست، اون وجود واجب رو ما استثنا می کنیم، لم یلزم ایراد کن هنان، خب در اونجا من توی در سایر مراتب وجود از ممکنات اونم همینطوره، اون نفس خود وجود اون دیگه در اونجا اون ایراد بهش وارد نمیشه که چون ماهیت دارد این در اینجا نباید واجب باشه، چون ماهیت دارد. نه، ممکنه ماهیت داشته باشه در این حال مجردم باشه. و این کان مدفوع هنات، اگر شما در اونجا میخواید دفع کنید به ان مفهوم مشترک، دیسه مقولا به تواتو، مفهوم مشترک مقوله به تواتو نیست، بله به تشکیل.
بلکه به واسطه تشکیک اون مفهوم مشترک بر وجود واجب ذات و بر وجود ممکنات قائل می شود. در وجود واجب ذات ماهیت نمی خواد، در وجود ممکنات ماهیت می خواد، و هرچی که ماهیت می خواد دلیل نمی شه مجرد باشه. فقط دو فرهنا ازن ما در همین جا این مسئله را درک می کنیم. ما میگیم چطور در وجود واجب گفتیم که خود مفهوم وجود این در اینجا بدون توجه به اون مسئله ماهیتش، اون به خاطر اتمیتشه، در اینجا هم همینطوره. چون مفهوم وجود دارای چون از مقوله تشکیک هست، مشکک هست، اون نفس همون مرتبه ای که دارد همان مرتبه موجب قیام ذات اون شیء است در اون مرتبه به اون وجود. پس بنابراین این مسئله تشکیک در وجود رفع این اشکال را میکنند، و اینکه خب اشکال نداره یه شیء در یک مرتبه خاص خودش باشه، در این حال مجرد هم باشه. البته خب وجوبش وجوب بالغیره، در اون مسئله به اصطلاح شک نیست، اما در مرتبه قیام به ذات در اون مرتبه صحبته. چه اشکال داره یک وجودی که ممکن باشه در اینا قائم به ذات خودش هم در اونجا باشه؟ اشکالی که عرض شد در اینجا پیدا میشه اون این است که قیام به ذات این به مرتبه خود اتمیت برمیگرد که مرتبه اطلاق نه مرتبه دیگر. حالا این مسئله مهمه. چیزی که در اینجا مرحوم شیخ اشراق رو من این رو فراموش کردم الان به نظرم آمد این قضیه بگم، چیزی که در اینجا این مسئله را برای ایشون تداعی کرده، البته یکی همون قضیه مسئله چیز بود، از کنم که مسئله نفس بود که خیلی بسیار بالاتره، اما در مراتب عالی نفس خوبشون دچار اشتباه شد، در حالتی که اعلای از نفس وجود نداره. اما اون نکته اینه که بنابر مسلک عرفان و ذوق متعلق در عین تعلق محض، در عین تعلق محضی که همه ممکنات نسبت به اون به اصطلاح حقیقت اولا و مبدا اول دارند، به خلاف گفتار مشایعین که اینها همه عوالم را متدلیات الالله می دانند و اون شعور و ادراک را کنن می خوان سلب کنند از این وجودات و همه شعور و ادراک را منحصر در ذات خدا کنند، اتفاقا در مسلک عرفان و اون حکمت متعالیه به معنای خاص خودش و اون معنای اصطلاحی، هر موجودی از موجودات کنه خدایی مجسم و خدایی محدود که دارای تمام مراتب اسماء و صفات کلیه پروردگار هست مطامحی. یعنی در عین اتکای به اون وجود یک نوع استقلال ذاتی، نه استقلال ذاتی در قبال اون ذات، در قبال اون مبدأ، بلکه به خود اون، به خود اون شی یک نوع استقلال ذاتی داده میشه و اون شی که انه وجود حق است که تنازل کرده و روی پای خودش ایستاده. از اینجا دیدگاه عرفا نسبت به انسان دیگه کوچک و بزرگ دیگه فرق نمی کنه. ظاهرا کلام بو علی اشاره به این مطلب دارد که العارف یوجل الصغیر کما یوجل الکبیر، نسبت به مرتبه ارزش و قیمت و مقداری که برای صغیر یک عارف قائل است در آن مرتبه همان مرتبه ایست را که برای کبیر قائل است، زیرا برای او اختلاف صفات در اینجا معنا نداره. درست شد؟ تونستم از آن برسونم که خود اشیاء خارج به پای خودشون ایستادن. این نکته در به اصطلاح چیزها نیست، اما من خیال میکنم که کلام مرحوم شیخ اشراق نسبت به این قضیه علی کل حال ناظر باشه که ایشون این مسئله را تعریف کرده.
بله تجلیه ذات، تجلیه ذات همونطوری که از تو عبارت است از همان نمود خود حقیقت ذات بدون هیچ گونه تعلق. ببینید شما یه وقتی با یه رفیقی میخواید رفیق بشید نگاه میکنید میبینید این از بعضی جهات آدم خوبیه، مثلا فرض بکنید که آدم با محبتیه، خب مقدارش رو میسنجید، ملاحظه میکنید، مقایسه میکنید، یه وقتی با یه کسی رفیق میشید میبینید این کارتون رو راه میندازه تو اداره فلان، میبینید این به درد میخوره و سیه میشید، یه وقتی با یه کسی رفیق میشید میبینید علم زیاد میتونه استفاده کنید، مراتب مختلفه یه رفاقت بر اساس منشأی که داره و علل منبعثه و منتظره تفاوت پیدا میکنه. درست شد؟ یه وقتی با یه شخصی برخورد میکنی تا نمیدونم این طور شده یا نشده، اما خب بالاخره تصورش کنی که میشید تصورش میبینید این فرض بکنی که اصلا نه مالی داره که بخواید به مالش توجه پیدا کنید، نه علمی داره که با واسطه علمش میخواد توجه پیدا کنید، نه فرض بکنید که جمالی داره که با واسطه جمالش میخواد به اون توجه پیدا بکنید، مخصوصا نه فرض بکنید که موقعیتی داره، هیچ استرا مسئله نداره. درست شد؟ میگن یکی گم شده بود تو تعظیم. ولی وقتی که نگاه به این میکنید میبینید اصلا هیچ جهت ظاهر برای تمایل نیست، نه منصبی داره، نه مالی داره، نه جمالی داره، نه علم داره، هیچی، اما از این خوشتون میاد، یعنی نسبت او احساس، این هیچ گونه وصفی در اینجا نیامده و دخالت در هیچی نکرده. خدا که ما رو دوست داره برای چی دوست داره؟ خدا که به بندگانش محبت داره و لطف داره به خاطر چی داره؟ آیا به خاطر این لطف داره به بندگانش؟ این بندگانش عالم هست و علم که او داده؟ آیا به خاطر این به بندش محبت داره چون بندش بخشنده و سخا و جود را که این داده؟ به حاتم تایی کی جود و سخا داد؟ خدا داد، اگه خدا نمیداد اون هم میداد نیست بعضی از فرس نمیشه، افراد دیگه خب اینا دخیل هستند و ممسک هستند. خدا به بندگانش رحمت داره، لطف داره، به خاطر تمام صفاتی را که شما در نظر بگیرید میبینید که تعلق خدا به بندگانش به خاطر این مسئله نیست، اگر چیزی هست خودش بهانه است، یه پول به فقیر بده تا اینکه پولان به اضافه بشه، اینا همه بهانه است، یه این کارو بکن من این کارو بکنم، اما اون تعلقی که خدا به بندگانش داره اون تعلق از روی چیز، از روی سوء اضافه است، یعنی خود سوء اضافه اقتضای تعلق را میکند نسبت به بندگان، نه به ملاحظه اسمی و نه به ملاحظه صفتی، چون اسم و صفت را هست، یعنی برگشتش به خود او. درسته؟ حالا این معنا را ما در مورد تجلی ذات و نزول حقیقت ذات بدانیم در نفس انسان، اون ذات وقتی که تجلی می کند یک وقتی علم خودش را نازل تنازل می ده، یک وقتی قدرت خودش را سایر اسما را تنازل می ده در عالم خارج، اشکال متشکل در عالم، یه وقتی اصلا صرف نظر از علم و قدرت همان حقیقت ذاتی را که ما خودمون در نفس به اون حقیقت ذات توجه داریم اون را میاد تنازل میده، این تجمعنا معنای تجلی ذات. این مسئله همون مقال خلاف خلاف Thank you.
اسم و صفت همراه بشه.
نه ما جدا میگیریم علم رو، علم رو از ذات جدا جدا گرفتیم. علم سبه خب علم نداره با اون یاد داره غیر از اون، اون برای خودش تنازل میکنه، علم هم برای خودش تنازل میکنه و هر دو به هم خستی داره. از آثار ذاتی، نه اینکه همه چیز برگشتش به وجوده، ولی نفس اون مرتبه وجود تفاوت میکنه. همه چیز برگشتش و حتی علم هم خودش وجوده، نوع عمرن وجود، اما در شدت و ضعف کیفیت تفاوت داره بین علم و بین قدرت. بین پس کنید که سایره اون صفاتی که نازله از اوست با اون خود وجود تفاوت داره، اما اینکه بین رزق تفاوت داره. یه رزق رزق مادی است، شما مشاهده میکنید، یه رزق رزق معنوی است. هر دو از اسماء متنازله از رزاق، ولی مراتب رزق متفاوت. اصلا بعضی رزق مادی رو رزق نمیدونیم، در حالتی که ما اصلا مادی رو رزق نمیدونیم. بله، اومد پیش امام صادق علیه السلام و عرض کرد که آن رسول الله میخوام مسافرت دارم، دعا چیز استخاره کنیم. حالا استخاره کردن بعد آمد رفت مسافرت و برگشت، خواست بره تجارت کنی. تا هم تجارتش هم تجارت مربحه بود و خیلی سود زیادی هم. وقتی که آمد پیش امام صادق و شما استخاره کردید، من برای تجارت میخواستم، بعد آمد خیلی هم سود کردم، چطور در این دارد؟ حضرت فرمودن یادت میاد فلان روز به واسطه این کار نماز صبح قضا شد؟ این استخاره بعد مال اون بود. حالا من اینجا اضافه میکنم از دهن امام صادق، اگر هزار بار این رفرا میکردی تدارک اون صبح نماز صبح نمیشد. حالا امام صادق به چی نگاه میکنه؟ به رزق معنوی نگاه میکنه، این احمق داره به رزق ظاهر داره نگاه میکنه. او که استخاره رو میگه بعد اومد به خاطر اون بعد اومد، نه به خاطر اون که تو حالا دیگه ما عکس قضیه هست. مثلا ما فقط استفاده را در چیزهای ظاهر میبینیم، در اون مسائل ظاهر میبینیم، در سود و چیزهای ظاهر میبینیم، از اون نکته غافلیم که چیزهای داره از ما هم تو خورد میشه. درسته، خود علم هم دارای مراتب است، علم هم دارای مراتب است. این علم ظاهریه، علم بالایی، علم پایی که به علم به جایی برسه که صورت نداره همین هم. و حالا چه برسه به اینکه مسئله مسئله ظاهر باشه، یا اصلا در اونجا شکلی به چیزی نیست. نه نداره.